کردم. نیجر و موریتانی فعلا حضور پیدا کردن، احتمالا تعداد دیگه از شخصیت ها در طول زمان برگزاری این نمایش حضور خواهند یافت. در کنار این موضوع ما تعدادی از هنرمندان و مؤسسات قرآنی رو داریم که کشورهای هند، پاکستان، تونس، بوسنی، الجزایر، اندلوزی، تانزانیا، عمان، مالزی، سریلانکا، عتبه عباسیه، فلسطین، یمن، سوریه و خدمت شما که عرض کنم مرکز القدیر فرانسه و دارالقرآن اروپا حضور به هم رساندن. تفاوتی که این دوره با دوره های دیگه داره این که بخش بین المللش به صورت حقیقی داره انجام میشه، یعنی ما دعوتنامه رو فرستادیم برای تعدادی از کشورها که خدمتون عرض کردم، اونها هم حضور پیدا کردن. الحمدلله امسال با این روی کرد ما تونستیم نشست بین المللی قرآن کریم رو در تهران دیروز آغاز به کارش شد و انشالله برای سالهای آینده این اتفاق خواهد افتاد. این نشست چه نشستیه؟ ما میخوایم دستاوردهای قرآنی کشور خودمون رو و کشورهای دیگر رو با نگاه بین المللی و با نگاه این که یک موضوعی رو انتخاب کنیم و همه کشورها گوش نظر بدن. دیروز این نشست با موضوع تکریم کتب آسمانی و قرآن کریم از دیدگاه الهی و بین المللی بررسی شد. همه عزیزان و شخصیت هایی که دعوت شده بودن دیروز صحبت کردن، از جمله کشور موریتانی، کشور نیجر، وزیر کشور خودمون و خدمت شما که عرض کنم دو تن از ورزشگان عزیز، یکی آیت الله مبلغی عضو خبرگان رهبری و دکتر موسوی مدیر کل بین الملل سازمان های بین المللی که دیروز صحبت کردن در خصوص این موضوع و ابعاد و موضوعاتی که در این خصوص هستش بررسی شد. انشالله برای سالهای آینده هم این نشست ادامه خواهد داشت، یعنی ما میشه نشست بین المللی قرآنی تهران. از قصد هم بحث تهران رو مطرح کردیم، انشالله سالهای آینده هم بنا هستش که ما تهران رو مطرح کنیم که تهران عنوان دارالقرآن انشالله یواش یواش موضوع رو برپا کنیم و انشالله این اتفاق بیفته.
شهرهای دیگه هم مطرح بوده برای این موضوع به عنوان کاندیدا یا اینکه نه از اول
نه تهران... ما بنا نداریم در کشور دیگه. ما مثل مثلا فرضی مثل نشست مونیخی که در مونیخ برگزار میشه، بنا رو داریم نشست قرآنی رو در تهران برگزار کنیم و با اسم تهران باشه.
و ارتباطاتی که از بلحاظ بین‌الملل، چون شما مسئول این بخش هم هستید، مدیر این بخش هم هستید، میپرسم برای این موضوع طبعا احتیاج به یک سری مراودات و رایزنی ها و مذاکرات در حوزه بین‌الملل در سطح حتی وزرای بین دول وجود داره. این اتفاق صورت گرفته یا خیر؟
ببینید این موضوع از قبل بوده. من چون بحث سازمان فرهنگ ارتباط اسلامی موضوع نمایندگی و رایزنی فرهنگی رو زیر پوشش قرار میده، چون من خودم هم جزء سازمان فرهنگ هستم، عملا این اتفاق افتاده. ولی ما با رویکرد جدید قرآنی این بحث رو داریم پیگیری میکنیم و این استارت اولیه‌ای بودش که ما زدیم. انشالله برای سالهای آینده این اتفاق خواهد افتاد.
سپاسگزارم، متشکرم از شما جناب زاره، ممنونم از همراهی و همصحبتیتون، آرزو موفقیت داریم. متشکرم، خدا نگهدارتون.
هوای صبح دیدار، من مسافری قریبم از غبار جاده خسته، جز تو تصویری ندارم توی این خواب شکسته. آرزومه که همین تو باشه، پای هر چی می نویسم مهر و امضای تو باشه. بذار تشنه و گرسنه پیش پای تو بمیرم، کاش منم فردا بتونم عیدیمو از تو بگیرم. گرفته قفلت سر نوشتم و به بازی، دوست دارم دوباره از من یه بنای نو بسازی. همه عاشقا میشن مهمون ضیافت تو، کاش منم یه وعده باشم لایق محبت تو. توی این شبای روشن دلمو به تو سپردم، دیدن تو آرزومه اگه توشی نبردم، اگه توشی نبردم.
یکی از معضلاتی که از دیرباز هم کشور ما هم جامعه جهانی رو درگیر خودش کرده موضوع مصرف دخانیات هست و به هر حال یک موضوع تضادنما یا به قول اونوریا یک موضوع پارادوکسیکال هست. از یک طرف بحث درآمد، از یک طرف بحث حالا موضوعات صنعتی، اشتغال، تولید، از طرف دیگه بحث سلامتی. این دو موضوع، این که چطور میشه کنار هم نشوند و چطور میشه از توش یک منفعت ملی در آورد، موضوع بسیار ظریفی هست که میخوایم با یکی از میهمانان ارجمند و متخصص و فرهیختمون در میان بگذاریم. جناب آقای دکتر حسن آذری‌پور، عضو محترم کمیته آموزش و ارتقای سلامت ستاد کشوری کنترل دخانیات. آقای دکتر آذری‌پور سلام.
منم خدمت جناب عالی آقای دکتر هاشمی شنوندگان محترم برنامه‌تون سلام عرض
می‌کنم. سپاسگزارم. من قبل از اینکه وارد هر موضوع چالش برانگیز بشم، این نکته که عرض کردم رو از شما بپرسیم، چطور باید این تضاد رو کنار هم نشوند و از توش یک منفعت درآورد؟ میشه اصلا؟
بله، بالاخره
یعنی از این طرف ما هم تولید رو داشته باشیم، هم درآمد دخانیات داشته باشیم، از این طرف دیگه خب به هر حال سلامتی به خطر میفته.
بله، خب ببینید، متاسفانه دخانیات تنها ماده اعتیادآوری هست در جهان، با توجه به اینکه در واقع نیکوتین به عنوان ماده مؤثره اصلی مواد دخانی که ثابت شده که اعتیادآور هست، تنها ماده اعتیادآوری هست در جهان که تولید، توزیع، فروش و مصرفش قانونی. بنابراین به عنوان یک واقعیت در جهان انسانی فعلا پذیرفته شده که این ماده وجود داشته باشه، تولید بشه، توزیع بشه، به فروش برسه و به مصرف برسه.
من کلامتون، بیا ببخشید صدای شما در حال انعکاس هست، اگر روی اسپیکر هست خواهش بفرمایید که من شما نزدیک خیلی دور نزدیکتر بشنم. اجازه بدید آیه اجوری صدا بردار خوب صدای شما رو تر بیشتر کنم. ببخشید بفرمایید.
خواهش. بنابراین این ماده فعلا به عنوان واقعیت در جهان پذیرفته شده که به عنوان یک ماده مورد استفاده قرار بگیره. اون چی که دنیا بهش رسیده که بالاخره تبلور این اراده برای کنترل دخانیات در به اصطلاح معاهدات سازمان جهانی بهداشت است، این هستش که عرضه مواد دخانی قانونمند بشه، روی سمت تقاضا اقداماتی انجام بشه که تقاضا کاهش داده بشه. حالا بله، انشالله یه روزی هم به اون هدف ایدئالی که ممکنه پس ذهن همه ما باشه، اینکه یه روزی هیچ کس در جهان هیچ دخانیاتی تولید نشه، هیچ کس هم مصرفش نکنه، برسیم.
این رو از این جهت پرسیدم،
آرزوش و سالی نزده.
شما در رادیو گفتگو سالیان گذشته که حضور داشتید، بنده افتخار حضور داشتم با حضرت عالی، این بود که یکی از دوستان از دخانیات اومده بود، وقتی که اگر اشتباه نکنم آقای دکتر مسجدی بودن، آقای دکتر امامی بودن، حضرت عالی حضور داشتید، این سوال مطرح شد وقتی که با در واقع نکات علمی شما مواجه شدن، دوستمون در دخانیات گفتن جواب 6000 نفر استخدام رو شما میدید، جواب نمیدونم حقوق اینها رو شما میدید.
این موضوع ببینید از ترفندهای شرکت های دخانی هست همیشه. خب. بحث اشتغال، واقعیت اینه که نسبت به حجم تولید، میزان اشتغالی که صنعت دخانیات ایجاد کنه، میزان اشتغال ناچیزی هست. یعنی الان به خصوص با ماشین های جدیدی که تولید مواد دخانی رو در واقع باهاش انجام میدن، ماشین هایی هستن که میلیاردها نفت سیگار در طول سال تولید میکنن و کاملا اتوماتیک هم و فقط یه کاربر لازم داره که باشه،
که اون اپراتور هست مثلا.
بله، یه اپراتور نیاز داره. یعنی نقش آنچنانی صنعت دخانیات در ایجاد اشتغال به واقع نداره. خب. این یک سال. یعنی این که بالاخره میدونید در اقتصاد یه اصلی هست، اونم اینه که میگن هیچ پولی در اقتصاد از بین نمیده. اگر شما یه در واقع منبع هزینه کرد رو حذف کنی، مردم اون منابع مالی رو در یه چیز دیگه ای هزینه میکنن، بنابراین یه مشاغل جدیدی در اون حوزه ایجاد میشه. یعنی این مدلی نیستش که اگر ما مثلا تولید مواد دخانی متوقف شد یا کم شد، کاهش پیدا کرد، معنیش اینه که همه بیکار میشن. نه، بالاخره اون پول در داخل بازار هزینه میشه متناسب با تمایلاتی که مردم توی هزینه کرده به همون منابعشون نشون میدن، مشاغل جدیدی تولید یا مشاغل قبلی توسعه پیدا میکنه. یعنی این مدل نیستش که در واقع اگر مثلا یه روزی تن هیچ دخانیاتی تولید نشه، معنیش اینه که همه بیکار میشن و دست میذارن تو جیبشون، تو خونه هاشون میشن. اینا میگم ادعاهای صنعت دخانیات عموماً هم خلاف واقع
هست. حالا چون وقتمون کم هست، میخوام اینجور قضیه رو بیاداقه به این سوال برسونم که توی حوزه اجرا و قانونگذاری چقدر قانونگذار ما ارادش بر این هست که اون نکاتی که شما فرمودید و اون ایدئال جهانی که فرمودید به تحقق برسه؟
ببینید، ما قانونی که توی کشور داریم، قانون جامع کنترل و مبارزه
که اجرا نمیشه، که توجهش نمیشه،
که یه بخشایش البته اجرا نمیشه، توی یه بخشایش هم خیلی خوب اجرا شده، ولی توی یه بخشایش خیلی اراده ای برای اجراش به طور دقیق و خوب و بی‌نقص وجود نداره، اون قانون خودش قانون خیلی خوبیه، جز قوانین پیشرویی که در جهان تصویب شده. اما مثلا فرض کنید یه بخشش که راجع به افزایش قیمت مواد دخانی در قالب افزایش مالیات بر مواد دخانی هست، هیچ وقت به شکل ایدئال اجرا نشده، جوری که تو همین منطقه خودمون ما الان پایین ترین نرخ مالیات بر مواد دخانی رو داریم. تو کشورهای منطقه‌ای در واقع خاورمیانه پایین ترین نرخ مالیات بر مواد دخانی تو ایران هست، در حالی که خود سازمان جهانی بهداشت و بانک جهانی در مطالعات خودشون ثابت کردن که مهمترین ابزار برای کاهش تقاضا برای مواد دخانی، افزایش قیمت مواد دخانی در قالب افزایش مالیات بر مواد دخانی است. مطالعه‌ای که بانک جهانی کرده نشون داده که 10% افزایش قیمت مواد دخانی در کشورهای ثروتمند باعث 4% کاهش مصرف، در کشورهای با درآمد متوسط و پایین باعث 8% کاهش مصرف میشه. ولی هر سال وزارت بهداشت به حال تلاش میکنه افزایش مؤثری در مالیات بر مواد دخانی رو اعمال کنه، وقتی میره وارد مجلس میشه در کمیسیون تلفیق و جاهای دیگه مجلس، بالاخره با فشارهایی که صنعت دخانیات میاره، با همین ادعاهای واهی هم که داره، اشتغال ضربه میبینه، قاچاق زیاد میشه و از اینجور چیزا، هیچ وقت در واقع وزارت بهداشت موفق نشده اون مالیات مؤثری رو که مد نظرش بوده رو به تصدیق برسونه. حتی سالهایی بوده که مثلا فرض کنید در کمیسیون تلفیق و اینا تصریف شده، بعد رفته در صحن علنی، باز دوباره مقدار مالیات کم شده. در واقع ادعاهام همینه، اشتغال آسیب می‌بینه، قاچاق زیاد میشه، در حالی که واقعا اینا هیچ کدومش درست نیست، واقعیت نداره.
متشکرم آقای دکتر آذری پور، ممنونم که همراه ما بودید. صبح بخیر میگیم به شما و با حضرت عالی خداحافظی می‌کنیم.
ممنونم به شما هاشمی عزیز.
سپاسگزارم. خدا نگهدار. خدا. هفت و 47 دقیقه هست در استودیو پخش رادیو گفتگو. میهمان ارجمندی داریم، حضورشون بسیار مغتنم هست و به هر حال هم صحبتی باشون. اولا که فراد خان دهنوی تهیه کننده اومدن،
برادر
نزول اجلال فرمودن.
مردم خوبی، ببخشید که تو این چند وقت نیومدم، باهاتون سلام علیک کنم و سال نوتون مبارک. امیدوارم که سال خوبی داشته باشید، سال پر رونقی داشته باشید، نماز و زاتون هم قبول باشه. میدونید که همیشه دوستتون دارم و از اینکه لطف دارید نسبت به من و برنامه‌ام توی فضای مجازی برام قابل احترامه و امیدوارم که تو سال 1402 آقای دکتر هاشمی بازم دغدغه‌های مردم مطرح کنه.
انشالله، حتما حتما. آقای دکتر اسماعیل شجاعی، سخنگوی محترم شورای رقابت، مشاور رسانه‌ای و فرهنگسازی شورا و همینطور عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی کنار ما هستن.
سلام
علیکم. سلام، درود بر شما. درود خدا بر شما.
همیشه همینقدر خوش برخورد و با لبخندید.
تقریبا.
مدرک تحصیلی شما چیه آقای دکتر؟
عرضم حضورتون که بنده اقتصاد خوندم در درجه اول.
خب درست، سر جای درستی نشستید.
از ابتدا در واقع در 30 سال پیش تصمیم گرفتم که ژورنالیست بشم. تجربه در خبرگزاری، باید مرکزی خبر، دبیری خبر در رادیو و تلویزیون و اساساً تهیه کننده تلویزیونم و چندین سال دبیر شورای اقتصاد صدا و سیما بودم. الان هم در به عنوان سمت‌های تخصصی رسانه‌ای در شورای رقابت مشاور رسانه‌ای رئیس شورام و به عنوان سخنگوی شورای رقابت هم در خدمتتون هستم.
یکم شورای رقابت کم رسانه‌ای نیست به نظرتون؟
خیلی کم رسانه ایست.
آفرین، همون. یکم کم رسانه ای نیست؟
خدمت رو عرض کنم که اشکالش اینه که شورای رقابت حکم بچه هوو رو داره. یعنی یهو در واقع از دستشون در رفت، یه چیزی درست کردن به نام شورای رقابت. بعد فهمیدن که این شورا میتونه خیلی مشکل ایجاد بکنه، چون دیگه وزیر نمیتونه هر کاری بکنه، هر وزیری هر کاری دیگه نمیتونه بکنه.
آها.
هر شرکتی دیگه هر کاری نمیتونه بکنه و باید بیان اجازه بگیرن. بعد دیدن دست و بال خودشون رو بستن با این کار، بس باید یه جورایی بودجه بهش ندن، حالش رو بگیرن، خلاصه انزوا پیدا کنن. یه خودم خودش هم مقصر بوده در این که حالا بنده اومدم جبران موقع کنم.
آقای شجاعی، شورای رقابت فقط در مورد خودرو وارد میشه؟ بذار بگم دخالت. دخالت میکنه یا نه؟
اساساً دخالت نمیکنه. شورای رقابت ببینید اساسش بر این شکل گرفت.
خب
ما در یک نظام حکمرانی دموکراتیک و یک نظام حکمرانی مردم سالار که میخوایم به توسعه برسیم، این تجربه دو قرن گذشته تمامی دنیاست که آقا این کار رو بخش خصوصی میتونه انجام بده و دولت وظیفش نظارته، نه دخالت.
خب پس به این اعتقاد دارید؟
بله، شورای رقابت وظیفش در واقع صیانت و پشتیبانی از بخش خصوصی در مقابل دولت. این از مهمترین وظیفش، یعنی سهولت ایجاد و توسعه سهولت کسب و کار و در واقع ترویج سهولت کسب و کار. اگر بخش خصوصی در یک جا با دولت و حاکمیت دچار مسئله شد، جایی که میتونه شکایت بکنه و حقش رو مطالبه کنه شورای رقابته. دادگاه ها به اندازه کافی، تجربه جهانی اینو میگه، دادگاه ها و نظام حقوقی به اندازه کافی برای این کار کفایت لازم رو ندارن. لذا شورای رقابت چیکار میکنه؟ میاد این موضوع رو رسیدگی میکنه. اما اساسی ترین وظیفه شورای رقابت توسعه رقابت و مقابله با انحصار. به همین خاطرم در دنیا اسمش گذاشتن آنتی تراست.
آره، شما خودتون رسانه
ضد انحصار،
شما خودتون رسانه ای هستید، سردر اینجا که اومدید نوشته گفتگو. گفتگو به خاطر این میام تو کلامتون که گفتگو شکل بگیره، یه موقع جسارت نشه. خب شما رسانه خوندید، استاد دانشگاه بودی در علامه و این برای من افتخاره، برای من، برای منی که خودم رسانه خوندم و شاگرد شما بودم. ببینید یه مثال برای من بزنید که به غیر از خودرو، خب چون من فرهاد دهنوی هر وقت اسم شورای رقابت میاد یاد خودرو میافتم بی شک. آقا به من بگه، آقای دکتر شجاعی به من بگید، بگید آقا به غیر از خودرو وارد چه چیزای دیگه ای شدی؟
ببینید
مثلا وارد مسکن شدیم ما.
حالا تو همین فاصله ببینید، من میخوام بگم که شورا در دو فاز کلی، دو تقسیم کلی، دو به اصطلاح طبقه کلی مباحثش رو دنبال می‌کنه. یکی این که سازمان‌ها و شرکت‌های به اصطلاح بدون مقدمه خودش یک بازار رو نظارت می‌کنه. وظیفه پایش از بازارها، صیانت از رقابت به عهده شورای رقابت.
بله.
مثلا فرض کنید که ما دو تا شرکت تاکسیرانی داریم، یکی اسنب یکی تپسی.
خب
شرکت دیگه هم وجود نداره. خب. فعلا قرار هست این دو تا شرکت، خب اینا میتونن با هم دیگه، اصلا اون دو تا رو ولش کن، ایران خودرو و سایپا،
خب
شما، خب این دو تا میتونن با هم توانی کنن قیمتا رو ببرن بالا. حالا تو کشور ما چون دولت نمیذاره و
الان دو تا بنگایی تو الهیه که چه عرض کنن تو میدون شوش با هم توانی میکنن مسکن رو میبرن بالا. خب چرا وارد اونجا نمیشیم؟
شورای رقابت اینه که وقتی که این توانی ها رو متوجه میشیم میاد اینو میشکنه و در واقع اعلام میکنه که این رویه رویه ضد رقابت.
خب بازم جواب سوال منو نه،
چند تا اجازه بدید میخوام شما میگه تنوع چه بحثی.
بله،
مثلا شرکت های روغن ساز، روغن پایه، خب در اون حوزه 4 تا شرکت هم، خب اینا 80-90% بازار رو در اختیار دارن. 100 تا شرکت دیگه مثلا 10% بازار دارن، 20% بازار دارن.
درسته؟
خب اون 4 تا شرکت بزرگ جوری میتونن با هم توانی بکنن که کل بازار رو به زیان مصرف کننده و به زیان بخش های شرکت های کوچیک در واقع توانی
منطقی دستم بالاست.
بنابراین فقط خودرو نیست.
خب الان وارد شدی تو همون مثلا دارم
بله.
الان روغن موتور
شما
ماشین 75000 تومانه یه روغن موتور
خب
معمولی.
شما کافی سایت شورای رقابت رو نگاه کنید.
50 بار بالا پایی رفت.
نه نیستم. کافی سایت شورای رقابت نگاه کنید، جلسات و موضوع جلسات شورای رقابت.
آره.
هر کاری میکنه همه رو شفاف تو سایتش قرار میده.
آره جلسات رو قبول دارم آقای شجاعی، من دیدم جلسات رو، دیدم صورت جلسه ها رو خوندم. خب نه تأثیرش روی بازار. شما امروز تصمیم میخواید بگیرید بعد از ظهر، خب میخواید یه جلسه بذارید
بره.
که بگید آقا قیمت خودرو باید اینقدر باشه.
این در مورد خودرو عرض بکنم،
جانبه.
قیمت خودرو و بواحث مربوط به خودرو تقریبا 6 ماه هست که ما درگیرش هستیم. اصلا اساسا
یه دعوایی
موضوع نیست که امروز داریم تصمیم میگیریم.
درسته.
شورای رقابت برای اینکه به بحث بازار خودرو بپردازه،
خب
اومد در واقع کارگروه تشکیل داد. در هنگامی که شورای رقابت کارگروه تشکیل داد، متاسفانه بخش دولتی ما یهو تصمیم گرفت بدون اطلاع و هماهنگی شورای رقابت این بحث رو ببره تو بازار بورس کالا.
خب آها وایسیم، تو رو خدا
چرا برد اونجا بدون هماهنگی با شورای رقابت؟ مسئولیت
اگر هماهنگ می‌کرد کار درستی بود؟
باید هماهنگ می‌کرد.
نه اگر هماهنگ می‌کرد کار درستی.
بله
کار درستی. پس چرا قطعش می‌خوایم بکنیم؟
ببینید خب هماهنگ نکرده.
خب نه من میگم آقا من خودروسازم، من ایران خودرو ام. خب من میام میگم آقا شجاعی من میخوام وارد بورس بشم. خب بعد شما میگی باشه اجازه داری که وارد بورس بشی، تا اینجا که مشکل نداریم دیگه. میگی اون اجازه رو نگرفته.
خب هماهنگ نه اصلا، نه اصلا قرار... ما اصلا مخالف عرضه
در بورس. پس الان شما شورای رقابت کلا در عرضه در بورس
مخالفه. بله به خاطر اینکه شما در به خاطر اینکه شما در بورس، در بورس کالا شما مزایده میگذارید.
خب.
یعنی حد اکثر قیمت رو، بعد شما 10000 تا خودرو میفرستید، یکی میگه آقا من این 800 میلیون میخرم، خودرویی که 400 میلیونه شما 800 میلیون قیمت کشف قیمت کردیم، پس مصرف کننده مجبور بونش. خب اونو به راحتی شما میتونی توانی کنی قیمت کشف قیمت
خوب باشه
به شکل
الان بعد از اون
معقولی انجام
الان میخواد بعد از اون جلسه بذارید مثال بعد از اون الان من
اصلا جلسه ما الان ببینید یه چیزی شاید یکی این خبر یه خورده نامناسب منتقل شده. شورای رقابت در طول 3 ماه زمستان
بله
کارگروه خودرو داشتیم مدام بله. جلسه داشته و حاصل این جلسات که تقریبا در این کارگروه همه انجمنهای تخصصی خودرو، شرکت‌های خودروساز، وزارت سمت و همه نهادهای تخصصی دیگه حضور داشتن. در واقع این کارگروه هم در واقع با حضور متخصصین مختلف در امر خودروسازی بوده. اون چه که شورای رقابت در واقع داره امروز اعلام میکنه سیاست گذاری است برای قیمت گذاری که اعلام کرده بود، قیمت گذاری یعنی سپرده بود به کجا؟ به وزارت سمت، یعنی نهاد تخصصیش که سازمان حمایت هست.
سخنگوی دیروز اومد صحبت کرد گفتش که آقا نه من این کاری که داره میکنه فیلمش هست. خب آقا شجاعی گفتش که نه آقا ما میگفتیم که همون بورس کالا خوبه و فلان و اینا.
خب اجازه بدید من نبود بس ببینید یه خورده مخاطبمون رو هم گیج نکنیم. آفرین. چرا ما با بورس کالا مخالفت کردیم؟ به خاطر اینکه ببینید ما باید یا به قانون تن بدیم قبول بکنیم
بله.
حتی اگر اشتباه بود قبول کنیم. خب ببینید یک سال قبل از اون نهاد سران سه قوه اومدن سیاست گذاری از خودرو رو از شورای رقابت گرفتن، گفتن ما خودمون اعمال میکنیم. خب اون یک سال 1400 تا 1401 تا پاییز 1401 در واقع به عهده اونها بود. بعد از اون در این حال شورای رقابت که دوره سومش از بهار شروع شد، بهار سال گذشته، چون الان این سومین دوره شورای رقابت، کارگروه خودرو تشکیل شد، شروع کردن در این مورد بررسی کردن و سوابق رو آوردن و هماهنگی‌ها رو انجام دادن. منتها در یک اقدام به اصطلاح غافلگیرانه بدون هماهنگی شورا این بحث یهو مطرح شد که خودرو در بورس کالا عرضه بشه. نه در هیچ جای دنیا خودرو تو بورس کالا عرضه شده که ما دومیش باشیم، نه این به نفع مصرف کننده است.
البته
به نفع تولید کننده میتونست باشه چون نصف سود حاصل رو به تولید کننده میدادن، بیشتر به نفع دولت بود که نصف سود رو میخواست بگیره. به نفع مصرف کننده نیست.
نه من مردم شاهدم، پشت این میکروفون شما شاهدید خب که شوخی با هیچ خودروسازی ندارم. خب ایشون شاهده، نوارای شاهدت، ولی من یه چیزی میخوام بگم. خودروسازی که فقط کمتر از 20% رو در سال گذشته داد به مردم، یعنی چند درصدش رفت برای طرح جمعیت جوانی و فلان اینا، چند درصدش رفت برای خودروهای فرسوده، خیلی درصد کوچیکش اومد داخل بورس کالا. حالا اینو کارش ندارم، اینجا کار دارم. آقای دکتر شجاعی، امروز شما میخواید قیمت ها رو اعلام کنید مثلا
داله.
چیش به نفع مردمه؟ یعنی مثال دارم میگم، زمزمه هست که بین 30 تا 70% میخواید افزایش بدید. خدا پدرتونو بیامرزه، رسانه ای هستید این بلاهاتون میچسبه به هم، 30 تا 70% میخواید افزایش بدید. این پسره رو میبینید پشت این شیشه یه دونه ماشین ثبت نام کرده قبل از عید، 100 میلیون تومان حساب وکالتی باز کرده، 120 میلیون تومان حساب وکالتی باز کرده که یه خودرو بخره. خودروه رو روش حساب باز کرده چقدر؟ 260-70 میلیون. مثلا چی؟ یه دونه 207 گفتی میخوام بخرم، 207 میخواد بخره. امروز میخواید 30-70% افزایش بدی، یعنی چی؟ یعنی 500 میلیون مثلا بشه 50% ما بگیم میانگین، یعنی ایشون باید 500 میلیون جور کنه. ایشون نه، چرا با جیب مردم کاسبی کرده وزارت سمت؟ چرا نذاشته آقای کاسب مسلک، چرا نذاشتی قیمت بره بالا، شورا اعلام کنه، بعد بیای 100 میلیون از مردم جمع کنی؟
آفرین
که آقای شجاعی، خودروساز که اینجا هیچ کار است، بدبخت چوب دو سر طلاه. شما هم که اینجا هیچ کاری، میگی آقا من از 3 ماه پیش، میگی من از 3 ماه پیش جلسه‌هامو گذاشتم. آقای وزارت سمت، چرا نمیری الان یقه وزارت سمتو بگیری؟ شجاعی جان بگو چرا 100 میلیون ها رو جمع کردید؟ 100 میلیون ها رو جمع کردید که جیب مردم رو خالی کنید؟ الان میخوای امروز اعلام کنی 207 رو میخواد اعلام کنه 500 میلیون. آقای دکتر هاشمی مثال دارم میگم، پراید رو میخواد اعلام کنی 300 میلیون. 300 میلیون اون بدبخت بیچاره‌ای که رفته وام 100 میلیونی با 300 تا ضامن گرفته اون حساب وکالتی رو باز کرده، چجوری میتونه پراید دیگه بخره؟
20% بهره
با اون 20% بهره چجوری میتونه؟ بفرمایید به مردم بگید.
ببینید حکمرانی مستلزم سیاست‌گذاری کلان و حرفه‌ای است. دخالت بیجای حکومت